ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا میگوید ائتلاف علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی تا پیروزی بر آنها ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران با گروه‌های نظامی کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. یک بمب قوی در نزدیکی محل سکونت سفیر ایران در یمن منفجر شد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ائتلاف علیه شبه نظامیان داعش تا پیروزی بر آن گروه ادامه خواهد یافت. به گفته جان کری، ائتلافی که به رهبری آمریکا برای مبارزه با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش تشکیل شده، در همه جبهه ها علیه آن گروه در حال پیشرفت است. جان کری این سخنان را پیش از آغاز اولین نشست 60 عضو ائتلاف علیه داعش که امروز در مقر ناتو در بروکسل برگزار می شود بیان کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت افزایش سریع شمار ستیزه جویان متوقف شده و در مقابل آمار تلفات آنها روز به روز بیشتر می شود. گفته می شود روش های سازماندهی حملات مؤثرتر به مواضع داعش و همچنین نحوه جلوگیری از پیوستن نیروهای خارجی با آن گروه از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران با گروه‌های نظامی کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. مرزیه افغم با رد گزارش‌های منتشره در مورد همکاری ایران با گروه‌های نظامی کشورهای دیگر تأکید کرد تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریست‌ها صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت هیچ تغییری در چارچوب‌های توافق ژنو صورت نگرفته و هر فعالیتی در زمینه ذخایر غنی شده و اکسید شده دقیقاً منطبق با فعالیت‌هایی است که در دستور برنامه‌های تحقیقاتی کشور قرار دارد. مرزیه افخم درباره مذاکرات هسته‌ای گفت هنوز زمان و مکان دور بعدی مذاکرات مشخص نیست و این موضوع در دست بررسی است. به گفته او طبق توافق در دسامبر یک دور مذاکره انجام خواهد گرفت. صبح امروز یک بمب قوی در اتومبیلی در نزدیکی محل سکونت سفیر جدید ایران در صنعا پایتخت یمن منفجر شد. وزارت خارجه ایران میگوید به هیچ یک از کارکنان سفارت ایران در یمن آسیبی وارد نشده است. به گزارش خبرگزاری ها در اثر انفجار این بمب یکی از محافظان ساختمان کشته و بخشی از دیوار ساختمان منهدم شده است. حسین نیکنام سفیر جدید ایران یک هفته پیش کار خود را در شهر صنعا آغاز کرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که صدای انفجار در تمامی شهر صنعا شنیده شده و شیشه‌های ساختمان‌های اطراف وقوع انفجار نیز شکسته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. راه آهن بین المللی شرق دریای خزر با حضور رؤسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری ها، حسن روحانی در مراسم بهره برداری از این پروژه در ایستگاه آکیایلا در خاک ترکمنستان گفت توسعه، ثبات و امنیت هر کدام از کشورهای همسایه امنیت و توسعه یکدیگر است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان با تاکید بر اینکه قزاقستان و ترکمنستان این پروژه را سال گذشته افتتاح کرده بودند گفت قزاقستان راه آهن جدیدی نیز احداث کرده که چین را به قزاقستان متصل می‌کند و امکان اتصال به سایر کشورها را مهیا کرده است. بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان نیز راه آهن شرق دریای خزر را یک شاهراه بین المللی خواند و گفت دورنمای بسیار خوبی برای این راه آهن متصور است. تنها 80 کیلومتر از این خط آهن بالغ بر 900 کیلومتری در خاک ایران قرار دارد. این خط آهن کشورهای آسیای میانه و قفقاز را به آبهای آزاد متصل خواهد کرد. تصاویر ثبت شده پس از بمب‌گذاری در مقابل محل اقامت سفیر ایران در صنعا پایتخت یمن حاکی از بروز انفجاری بزرگ است. در یکی از عکس‌ها دیوارها ریخته و محوطه جلوی ساختمان به کلی تخریب شده و در عکس دیگر انفجار در دیوار اصلی ساختمان حفره‌ای بزرگ ایجاد کرده است. بنابر گزارش‌ها سفیر ایران دقایقی پیش از انفجار محل اقامتش را ترک کرده بود و وزارت کشور یمن تنها کشته شدن پسر محافظ سفیر و مجروح شدن 17 تن را که بیشتر کارمندان وزارت نفت یمن بودند تایید کرده است. در همین باره هانا کاویانی از رادیو فردا با یک خبرنگار مستقل که ساکن صنعا است گفتگو کرده. یونا کریگ از سال 2010 به عنوان خبرنگار ساکن یمن است و ابتدا درباره انفجار بامداد امروز به رادیو فردا چنین میگوید:
انفجار بسیار بزرگی بود و از چندین مایل دورتر شنیده شد. چنین بمبگذاری بزرگی شاید آخرین بار در سال گذشته در حمله به وزارت دفاع یمن انجام شد. در اون حمله دو خودروی بمبگذاری شده منفجر شدند. در ماه ژانویه حدود 11 ماه پیش ایران سفارت رو تخلیه کرد. در طول سال گذشته یک دیپلمات ایرانی رو بوده شد و یک دیپلمات دیگر که گفته میشه در مقابل رو بوده شدن مقاومت میکرد کشته شد. سفیر جدید ایران در یمن به تازگی به صنعا اومده و اعتبارنامه خود رو تنها دو روز پیش به وزارت خارجه یمن تحویل داده. در نتیجه به نظر میرسه این حمله منتظر ورود سفیر تازه ایران به صنعا بوده. مشکل ایران در یمن اینه که به عنوان حامیان جنبش شیعه حوثی‌ها در یمن دیده میشه. جنبشی که از اوایل امسال قدرت گرفته. اونها از ماه سپتامبر کنترل صنعا رو در دست گرفتن و حدوداً دو ماهه که در مرکز یمن با نیروهای القاعده در حال مبارزه هستند. در نتیجه با توجه به تجربه‌های پیشین، اولین گروهی که به عنوان مظنون این حمله به ذهن خطور می‌کنه، القاعده است.
شما چند سالیه که در صنعا زندگی می‌کنید؟ آیا این رویکرد به ایران درباره حمایت از حوثی‌ها موضوعی است که مردم عادی و افکار عمومی هم درباره اون صحبت می‌کنن؟
مسلماً به نظرم افکار عمومی اینجا بر این باوره که ایران نقشی در حمایت از حوثی‌ها داره. اما به نظرم اون چه که مشخص نیست اینه که این حمایت‌ها تا چه حده. من در تلاش برای تحقیق در این زمینه بودم و اطلاعات بسیار سخت به دست میاد. بسیاری از مخالفان حوثی‌ها میگویند حمایت‌ها در زمینه مالی و تسلیحاتی و همچنین آموزش‌های نظامی و مشاوره‌های سیاسی از تهرانه. همچنین ادعاهای مطرحه مبنی بر اینکه ایران از استقلال طلبان در جنوب یمن که از سال 2007 فعال نیز حمایت میکنه. در نتیجه رویکرد عموم اینه که ایران در یمن نقش بازی میکنه، اما همونطور که گفتم شواهدی برای اثبات این ادعا آنچنان در دست نیست.
دولت یمن در میان چه میکنه؟ ما پیشتر شنیده بودیم که دولت این کشور چند باری اتهاماتی را علیه ایران و اقداماتش در یمن مطرح کرده بود.
I think the issue is here. I mean, President Hadi been, pointed the finger at Iran for.
بله، دولت در ماه‌های گذشته چند باری درباره حمایت از حوثی‌ها انگشت اتهام رو به سوی ایران نشانه گرفته، اما خب از اون طرف هم اعتبارنامه سفیر تازه ایران رو پذیرفتند. اما باید بگم که در حال حاضر دولت آنچنان مهم نیست و در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داره. این حوثی‌ها هستند که تقریباً کنترل امنیت صنعا رو بر عهده دارند. اگرچه که این در کنار ارتش انجام میشه، اما حوثی‌ها حرف اول رو در حفظ امنیت صنعا میزنند. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در صنعا حملات کوچک توسط القاعده انجام شده بود. در ماه گذشته یک حمله بزرگتر در محل یک گردهمایی حوثی‌ها انجام شد که علارغم اینکه به بزرگی حمله امروز نبود، اما کشتار بسیار بیشتری بر جای گذاشت. در نتیجه من حمله امروز رو حمله علیه حوثی‌ها و هوادارانشون می‌بینم.
خانم کریگ، به عنوان سوال آخر میخواستم نگاهی به وضعیت یمن از نقطه نظر منطقه‌ای داشته باشیم. به نظرتون رقابت‌های منطقه‌ای مثلا بین ایران و عربستان سعودی چه تأثیری در وضعیت کنونی یمن داره؟
That is a
حوثی‌ها 6 جنگ با ارتش یمن داشتن و این جنگ‌ها معمولاً به عنوان جنگ‌های نیابتی بین ایران و عربستان سعودی قلمداد شده و عربستان سعودی در مقطع سال‌های 2009 و 2010 میلادی در این مناقشه نظامی به صورت مستقیم وارد شد. اما از سال 2011 به بعد و بعد از برکناری صالح وضعیت حمایت‌های عربستان تغییر کرده و خصوصاً در ماه‌های اخیر با قدرت گرفتن حوثی‌ها. این در حالیه که یمن در آستانه سقوط از لحاظ اقتصادی قرار داره و به کمک عربستان سعودی احتیاج داره. اما ریاض آشکارا علاقه به کمک به این دولت جدید و به حوثی‌ها نداره. با در نظر گرفتن رویکرد منطقه‌ای درباره این بمب‌گذاری در صنعا، بعد این رو هم اضافه کنم که تحولات روز گذشته در این زمینه قابل توجهه. و اون اینکه اعلام شد که جنگنده‌های ایرانی مواضع داعش در عراق رو هدف قرار دادن. ممکنه این تنها یک همزمانی بدون دلیل خاصی باشه، اما به هر حال در ساعت‌های پیش رو مشخص میشه که چه گروهی مسئولیت بمب‌گذاری امروز رو بر عهده خواهد گرفت.
یانا کریگ خبرنگار مستقل در صنعا با هانا کاویانی گفتگو میکرد و اینک آرش حسنی و ملاقاتی دیگر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 92 ماموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مراجعه به منزل مسکونیش او و همسرش را بازداشت کردند. همسرش پس از تحمل چند ساعت بازداشت آزاد شد و نزد فرزند 5 سالهشان بازگشت. اما سهیل عربی 2 ماه را در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین تحت بازجویی بود. پس از دوره بازداشت اولیه، آقای عربی با چند پرونده که در شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان برای او گشوده شده بود، به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. عمده اتهامات درج شده در پرونده سهیل عربی از فعالیت‌های او در فضای اینترنتی به ویژه صفحات فیسبوکی او در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک ناشی می‌شد. او علاوه بر صفحه شخصی خود، چند صفحه عمومی دیگر در فیسبوک را مدیریت می‌کرد که مطالب همین صفحات برای او پرونده‌های اتهاماتی چندگانه‌ای را رقم زدند. در اسفند ماه سال 92 این زندانی سیاسی و عقیدتی برای دفاع از خود در برابر اتهامات چندگانه‌ای که در چند پرونده و چند شعبه مختلف دادگاه بررسی می‌شد، در این دادگاه‌ها حاضر شد. یکی از پرونده‌های این فعال اینترنتی با اتهام سب و نبی و توهین به پیامبر اسلام به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی ارسال شد که در نهایت این شعبه از دادگاه کیفری در شهریور ماه سال 93 برای آقای عربی حکم اعدام صادر کرد. گفته می شود مطالب منتشر شده در صفحه فیسبوکی به نام فیسبوک دین فشارکی و صفحه نسلی که دیگر نمی خواهد نسل سوخته باشد باعث شده تا حکم اعدام برای آقای عربی رقم بخورد. در این صفحات مطالبی انتقادی در قالب طنز در ارتباط با موضوعات دین اسلام، سیاست و شرایط روز جامعه ایران طرح و منتشر می شد. پرونده اتهامی دیگر سهیل عربی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهاماتی چون توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به رئیس جمهوری ایران و همچنین تبلیغ علیه نظام تشکیل و بررسی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری از بابت این پرونده و اتهامات محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. اما پرونده دیگری که برای سهیل عربی تشکیل شده، اتهاماتی همچون توهین به صدرالدین شریعتی، ریاست پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و توهین به غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را در بر می‌گیرد که آقای عربی از بابت این اتهامات و این پرونده به پرداخت 500 هزار تومان جزای نقدی و همچنین تحمل 30 ضرب شلاق محکوم شده است. وکلای این فعال اینترنتی نسبت به حکم اعدام و این حکم اخیر درخواست تجدید نظرخواهی داده اند و آقای عربی در حالی که سرنوشت حکم اعدام صادره در مرحله تجدید نظرخواهی را انتظار می کشد، دوره محکومیت 3 سال زندان از پرونده اتهامی دیگر خود را تحمل می کند. سهیل عربی دوره زندان خود را در بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است می گذراند.